گنجی هستم و نخستین بخش از خبرهای رادیو سلامت را به آگاهی می رسانم. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به حدود 5 میلیون دوز رسید. بنابر اعلام وزارت بهداشت، مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور از مرز 4 میلیون و 935 هزار دوز عبور کرده است. همزمان معاون وزیر بهداشت این اطمینان را داد با ورود محموله جدید واکسن به کشور تا هفته آینده برای تزریق دوز دوم هم مشکلی نداشته باشیم. به گفته دکتر رئیسی، افرادی که دوز اول واکسن سینوفارم تزریق کردند 4 تا 8 هفته و افرادی که واکسن اسپوتنیک تزریق کردند تا 12 هفته برای تزریق دوز دوم فرصت دارند. معاون وزیر بهداشت همچنین گفت بلافاصله پس از رسیدن محموله جدید واکسن، واکسیناسیون گروه سنی 65 به بالا نیز شروع خواهد شد. دکتر رئیسی همچنین از آغاز واکسیناسیون با واکسن ایرانی برکت از اواخر خرداد خبر داد و گفت چنانچه مجوزهای لازم از کمیته بالینی و اخلاق صادر شود، ادامه روند واکسیناسیون با واکسنهای تولید داخلی انجام می شود. مرحله دوم کارآزمایی واکسن ایرانی فخرا امروز آغاز می شود. آقای کریمی، مدیر طرح واکسن فخرا، در این باره گفت:
در فاز دوم کارآزمایی بالینی ما تعداد داوطلبینمون به 500 نفر خواهد رسید که بعد از تزریق واکسن که در دو گروه واکسن و بازدارون ما هستن، باز نتایج بررسی خواهد شد و ما انشاءالله اگر اون نتایج هم موفق باشد وارد فاز 3 خواهیم. در فاز 1 همه اینجور که در همه دنیا مرسوم هست، هدفگیری اصلی برای این است که واکسن عوارض خاص نداشته باشه، سمیت نداشته باشه، که این اتفاق کاملا بررسی شد و نه از نظر کلینیکی و نه از نظر تستای آزمایشگاهی ما هیچ عوارض خاصی رو مشاهده نکردیم و الحمدلله حال همه داوطلبانمون بسیار عالی هست. و در بحث دوم که جزء هدفگیری های فاز 1 نیست، بررسی ایمونوژنسیتیس که آیا آنتیبادی تولید می شود یا نمی شود، که خوشبختانه نتایج فاز اول تا اینجا به ما نشون داده داوطلبانی که واکسن دریافت گرفتن تولید شده، تونسته ویروس رو در حقیقت خونسا کنه و این نکته اصلی هر واکسن هست که آنتیسرم های تولید شده بتونن ویروس رو خونسا کنن.
50% بهبودیافتگان کووید 19 دچار ناتوانی‌های جدید جسمی می‌شوند. محققان می‌گویند در ماه‌های ابتدایی همه‌گیری کووید 19 تقریباً نیمی از بیماران کرونایی ترخیص شده از بیمارستان تا حدودی با کاهش عملکرد جسمی مواجه شدند. این شرایط شامل افرادی است که به خاطر اختلالات جسمی مانند ضعف عضلانی، نیاز به کمک برای راه رفتن یا سایر فعالیت‌های روزمره، اکسیژن خانگی یا گفتار درمانی یا رژیم های غذایی خاص و درمان های بیشتر دارند. به گفته محققان، نتایج این مطالعه بر یک نکته حیاتی تاکید دارد. بسیاری از افراد نجات یافته از کووید 19 شدید با روند بهبود طولانی مدتی روبرو هستند. و خواب عمیق به پاکسازی مغز از سموم مرتبط با آلزایمر کمک می کند. یک مطالعه جدید ارتباط بین فعالیت مغز وابسته به خواب را با دفع پروتئین های سمی مرتبط با بیماری آلزایمر نشان می دهد. این کشف می تواند یک نشانگر زیستی بالقوه در تشخیص بیماری های عصبی مغزی باشد. این یافته ها نشان می دهد امواج مغزی با فرکانس پایین تولید شده در مرحله خواب می تواند نقشی حیاتی در پاکسازی ضایعات مغز داشته باشند. اگر خبرهای مهم روز را نتوانستید از طریق امواج رادیو دنبال کنید، در بستر فضای مجازی می توانید از طریق نشانی @ صدا نیوز IRIB در جریان تازه ترین و مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان قرار بگیرید. بخش بعدی خبر سلامت ساعت 11.
رنگ طبیعت و هنر، چای آزرگل، دست چینی از هزاران دست، عطر خانه هر ایرانی. چای آزرگل، محصولی از شرکت هزار دستان طلایی آزر.
نصب رایگان، 2 سال ضمانت. خدمات پس از فروش و کیفیتی در شأن یک خانواده ایرانی با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره.
بیمکس.
مربا با میوه‌های تازه و خوشمزه. مربا مربای مهرام. مهرام خوشمزه و خوشنام.
رادیو سلامت.
توجه توجه، نفر دست به موج رادیو می خود نزنید،
با ما
در مدار سلامت باشید تا با هم سالم برانیم.
سالم برانیم.
دوست عزیز شنونده، صبح شما بخیر. ساعت 8:06 است. ارتباط ما برقراره با عزیز بزرگوار جناب سرهنگ احسان الله هدایتی، کارشناس پلیس راهور ناجا. جناب سرهنگ هدایتی، صبح شما بخیر، پیروز باشید.
عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما، همکاران محترم در خدمت شما هستیم.
پاینده باشید، خدمت از ماست. بزرگوار، من خواهش میکنم با توجه به مسابقه سالم برانیم مثل روزهای گذشته که یا به شما یا به همکاران بزرگوارتون زحمت میدیم، طرح سوال بفرمایید برای خوبانی که الان صدای شما رو میشنوند تا بهتر از گذشته رانندگی کنند و به قوانین احترام بگذارند.
بله، متشکرم. بنده هم سپاسگزاری میکنم از جناب عالی و همکاران محترم و همه مدیران محترم رادیو سلامت. بعد من عرض بکنم که به جهت این که در حوزه‌های مختلف، حوزه سلامت، ایمنی و سلامت، امنیت و سلامت، بهداشت و سلامت و سایر حوزه‌ها و موضوعات مختلف برنامه‌های خوب و وزینی داریم، اما بحث امروز ما به نظر میرسه که این سوال مطرح بشه، از یعنی این پرسش از شنوندگان عزیزمون پرسیده بشه که به نظر شما برای توسعه رفتارهای صحیح ترافیکی و کاهش تخلفات رانندگی کدام عامل مؤثرتر است؟ تکرار کنیم سوال رو. برای توسعه رفتارهای صحیح ترافیکی و کاهش تصادفات و کاهش تخلفات رانندگی و تصادفات کدام عامل مؤثرتر است؟ 1. اعمال قانون. 2. آموزش و فرهنگ سازی.
بله.
3. افزایش مبالغ جریمه.
بله.
و مورد 4، مورد 1 و 2 صحیح است.
بله، درود بر شما.
پس
اگر اشتباه نکنم، طرح سوال به نظر شما برای توسعه رفتارهای ترافیکی و کاهش تخلفات رانندگی و تصادفات کدام عامل مؤثر است؟ گزینه 1 اعمال قانون، گزینه 2 آموزش فرهنگ سازی، گزینه 3 افزایش مبالغ جریمه، گزینه 4 1 و 2 صحیح است. گزینه های 1 و 2. درود بر شما جناب سرهنگ هدایتی، متشکرم که فرصت رو به ما دادید. هر جا که هستید سلامت باشید.
در خدمتتون هستیم. خدا نگهدار شما.
پاینده باشید. خداحافظ.
رانندگان محترم، رانندگی به هنگام خستگی خطر تصادف رو به میزان قابل توجهی افزایش میده. برای به حداقل رسوندن این خطر، در صورت احساس خستگی در اولین محل مناسب توقف و بعد از استراحت لازم به رانندگی ادامه بدید.
سروران گرامی و ارجمند، بسیار متشکرم که شنونده ما هستید. یک بار دیگه یادآوری میکنم و طرح سوال مسابقه سالم برانیم رو از سوی جناب سرهنگ هدایتی شنیدیم در لحظات پیشین. به نظر شما برای توسعه رفتارهای ترافیکی و کاهش تخلفات رانندگی و تصادفات کدام عامل مؤثر است؟ گزینه 1 اعمال قانون، گزینه 2 آموزش و فرهنگ سازی، گزینه 3 افزایش مبالغ جریمه، گزینه 4 هم اشاره داره به گزینه 1 و 2 که میگه کدومشون صحیحن، 1 و 2 هر دو صحیحن یا اینکه خیر. 30102 شماره پیامک ماست.
جان منی جان منی جان من آن منی آن منی آن من شاه منی لایق صداهای من قند منی لایق دندان من قند منی نور منی باش در این چشم من چشم من و چشمه حیوان من گل چو تو را دید به سوسن بگفت صرف من آمد به گلستان من قند منی نور منی باش در این چشم من چشم من و چشمه حیوان من از دو فراکنده تو چونی بگو زلف تو و حال پریشان من دست فشان مست کجا میروی پیش من آه ای گل خندان من قند منی قند منی ای رسن زلف تو پابند من چاه زنخدان تو زندان من جان منی جان منی جان من آن منی آن منی آن من شاه منی لایق سودای من بند منی لایق زندان من ای رسن زلف تو پابند من چاه زنخدان تو زندان من جان منی جان منی جان من آن منی آن منی آن من شاه منی لایق سودای من پند منی لایق زندان من
این هم ترانه‌ای که امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. صبح بهاری قشنگی رو همچنان برای شما آرزو میکنم. همراهان گرامی و ارجمند، شماره تلفن ارتباطات ما 2265-2876 هستش و شماره پیامکمون 3102 که ما رو قابل میدونید. انتقاد، پیشنهاد و نظرات مطلوب خودتون رو اعلام میکنید. همچنان به سلامت بیندیشید و زدن ماسک رو فراموش نکنید. عزیز شنونده، با تدبیر و تعامل و تأمل اگر زندگی کنیم، شک نکنید که مسیر سلامت رو انتخاب کردیم. با حفظ آرامش زندگی کنید. و برای دریافت سوالات من برنامه پاسخگو از رادیو سلامت رو بشنویم.
پاسخگو برنامه برای پاسخ به سوالات شما درباره ویروس کرونا. پاسخگو.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، صبح خیر، خوش آمدید به پاسخگوی رادیو سلامت. از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت پاسخگو رو تقدیمتون میکنیم. امروز میخواییم راجع به بایدها و نبایدهای واکسیناسیون در کرونا براتون صحبت کنیم. اگر شما بزرگواران سوالی دارید میتونید به شماره تلفن 2265-2876 زنگ بزنید یا پیام بدید به 3102. امروز میزبان ساعت‌ها خانم دکتر افتریان هستیم. خانم دکتر افتریان فلوشیپ عفونت در بیماران نقص سیستم ایمنی دارن و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستن. از صحبت‌های ایشون درباره واکسیناسیون کرونا صحبت استفاده خواهیم کرد. مدت برنامه ما حدوداً 45 دقیقه است. تا ساعت 9 صبح در کنار شما هستیم. سوالاتتون رو با شماره تلفن 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه 3102 با ما در میون بگذارید. هشت و 17 دقیقه است. خیلی متشکرم که انتخاب شما رادیو سلامت هست. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رو میشنوید. همطور که خدمتتون عرض کردم امروز میخوایم راجع به واکسیناسیون در کرونا صحبت کنیم. دوستان تجربه همه‌گیری بیماری های ویروسی نظیر کووید 19 که بیش از 18 ماه میشه گفت از حکومتش در دنیا میگذره تجربه جدیدی نیست و بشر در طول زندگی خودش بارها و بارها شاهد عالمگیر شدن بیماری های ویروسی بوده که هر کدومشون در زمان خودشون واقعا قدر قدرتی بودن که میلیون ها انسان رو به کام مرگ کشوندن. اما آنچه که در فصل پایانی همه این تراژدی ها چشم نوازی میکنه و در واقع این تراژدی ها رو به پایان میبره چیزی نیست به نام واکسن یا اکسیری به نام واکسن که امروز میخوایم راجع به واکسیناسیون در کووید 19 صحبت کنیم. خواهش میکنم تا ساعت 9 صبح در کنار ما باشید. امروز راجع به تکنولوژی ساخت انواع واکسن های کرونا براتون صحبت میکنیم. از میزان اثر بخشی هر کدوم از واکسن ها براتون میگیم، از عوارض احتمالی واکسن ها همینطور صحبتی داریم با اون عزیزانی که هر چند تعداد اندکی هستن، اندک افرادی هستن که به هر حال تحت تاثیر بعضی از اخبار فضای مجازی حتی نمیخوان واکسن بزنن، با اون عزیزانم صحبت میکنیم و میگیم که اصلا چرا واکسن و چرا واکسیناسیون. سرکار خانم دکتر افتحیان همراه ما هستن. خانم دکتر هنوز وارد استودیو نشدن، ارتباط ما به صورت تلفنی با ایشون برقرار هست. خانم دکتر افتحیان سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، صبح همگی بخیر باشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر. میدونم که در ترافیک هستید اما به هر ناگزیر هستیم که بخش صحبت‌های شما رو به صورت تلفنی بشنویم. امیدوارم که زودتر به ما ملحق بشید. خب بحث واکسیناسیون کرونا است و از زمانی که به هر حال این بیماری گسترش پیدا کرد مهمترین شاید راهکاری که به ذهن دانشمندان و اندیشمندان می‌رسید ساخت واکسن بود و به هر حال محقق شد، این اتفاق افتاد و واکسن ساخته شد. انواع واکسن‌ها در دنیا داره تولید میشه. اما خانم دکتر من به نظرم میرسه که با این چرا واکسن و چرا واکسیناسیون شروع کنیم شاید از همه چی بهتر باشه بگیم، به خصوص که بعضی از دوستان تحت تاثیر اخبار فضای مجازی فکر میکنن که واکسن نظران بهتره. برای ما بفرمایید که چرا باید واکسن بزنیم.
ببینید ما در از قرون گذشته تا الان همگیری های زیادی داشتیم که این بیماری های همگیر که خیلی تعداد زیادی رو به کام مرگ کشون، تنها راهی که تونستن کنترلش بکنن و اونو تحت کنترل در بیارن همین واکسن هایی بودن که پیدا شدن و تونستن این پاندمی ها و واگیری ها رو کنترلش بکنم. حالا بیماری کرونا یه بیماری هستش که کاملا ناشناخته و عجیب غریبه. حالا ما تجربه کمتری داریم و ما رو کلن این ویروس متاسفانه هر روز شگفت‌زده میکنه و این شگفت‌زدگی هستش. هنوز خیلی یه موضوع بزرگی هستش که اقتصاد دنیا و همه و حالا جدا از اقتصاد داره افراد زیادی رو به کام مرگ میکشونه. به خاطر همین به هر حال تنها راهی که تونستیم توی این سالها این رو کنترلش بکنیم واکسیناسیون بوده. حالا خودشون گزارشاتی که از داریم و شواهدی که از واکسیناسیون تو کشورهای دیگه بوده این بوده که چین حالا با شروع واکسیناسیون تونست تا حد زیادی به روال عادی برگردونه این وضعیت زندگیشون رو با واکسیناسیون. و همینطور که میدونیم انگلیس بعد از اون واکسیناسیون قابل ملاحظه‌ای که تونست انجام بده الان کاملا محدودیت‌ها رو برداشتن و تونستن به روال عادی برگردن. و خب اینا نشون میده که قطعا واکسیناسیون موثر هستش و به هر حال تنها راهی هستش که الان وجود داره و نمیتونیم این رو انکارش بکنیم.
بله، یعنی اگر ما به یک رویایی به نام در واقع یا روزهایی که کرونا نباشه اگر بخوایم فکر بکنیم، فعلا واکسیناسیون مهمترین و بهترین راهکاری هست که
تو بیماری های ویروسی اکثر بیماری های ویروسی درمان خاصی ندارن. تنها راهش اینه که زنجیره انتقال قطع بشه و تنها راهش هم اینه که جلوی زنجیره انتقال هم بین انسان هاست دیگه، از فرد به فرد دیگه است. و تنها راهی که میتونیم ما اینو تحت کنترل بیاریم با واکسیناسیون هست.
بله، بسیار خب، خیلی متشکرم خانم دکتر عبتریان. یه فرصت بگیریم، بازم در خدمتون هستیم. دوستان، بایدها و نبایدهای واکسیناسیون رو در پاسخگوی رادیو سلامت میشنوید. تا ساعت 9 صبح در خدمتون هستیم. شما چه سوالی داری راجع به واکسن های کرونا به شماره 2265-2876 زنگ بزنید یا پیام بدید به 30102. اینجا پاسخگوی رادیو سلامت هست. شما صدای ما رو از موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز میشنوید. موضوع برنامه ما بایدها و نبایدهای واکسیناسیون در کرونا است. برنامه این ساعت رو از گروه بهداشت و تندرستی تقدیمتون میکنیم. مسیرهای تماس با این برنامه شماره تلفن 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه 30102. متشکرم که همچنان در کنار ما هستید. خانم دکتر عبتهیان،
بله، در خدمتتونم.
تمنا میکنم. خب راجع به اهمیت واکسیناسیون کوتاه برامون صحبت کنید. اگر امکان داره بریم سراغ تکنولوژی های تولید واکسن کوتاه برای ما بفرمایید تا به امروز چند نوع تکنولوژی داشتیم که در واقع واکسن ها رو بر اساس اون تکنولوژی ها تولید کردن و بد نیستش که حالا یک گذری هم داشته باشیم به اثر بخشی هر کدام از واکسن هایی که تا به امروز تولید شده.
در مورد تکنولوژی تولید واکسن ما به طور کلی سه تا راه کلی وجود داره برای تولید واکسن. یا این ما اصلا هدفی که داریم در تولید واکسن این هستش که یک زائده 7% ویروس کرونا که ویروس از طریق اون به سطح سلول میزبان که بدن ما باشه متصل میشه، وارد سلول میشه و تکثیر پیدا میکنه. از طریق این یعنی در واقع اتصال اولیش از طریق این هستش و به خاطر همین این رو هدف قرار دادن. حالا این پروتئینی که این اسپایک که بهش میگن اسپایک پروتئین رو یا خودش رو میان خود این پروتئین رو میان تزریق میکنن
بله.
یا اینکه میان ژنی که این پروتئین رو تولید میکنه وارد بدن میکنن، این ژن رو به یه طریقی وارد بدن میکنن، بدن توی خود بدن ما این اسپایک پروتئین ساخته میشه
بله.
که حالا واکسن هایی که mRNA هستن یا DNA هستن این ژن رو چیز میکنن، mRNA و DNA ها به این طریق وارد میشن که این ژن وارد بدنشون میشه. یک حالا واکسن های دیگه هم هستش که وکتور بیس هستن، یعنی از طریق یک ناقل ویروسی که حالا ویروس آدنو ویروسی هستش اسمش که از شمال شامپانزه و در انسان بیماریزان این ژن رو از طریق این ویروس به بدن وارد میکنن و یه راه نهاییش هم این هستش که خود ویروس رو در محیط کش میدن، تکثیرش میکنن، تحت تاثیر ماده شیمیایی ویروس ها رو میکشن و ویروس کشته شده رو وارد بدن میکنن. حالا
یعنی خان دکتر یا باید در واقع RNA ویروس رو وارد کرد که مثل کامپیوتر تو بدن ما
بله
که مثل یک کامپیوتر تو بدن ما عمل میکنه و به دستور میده که بدنمون در واقع پاتم بسازه
بله
مثل اتفاق بله بفرمایید
می‌خواستم
به زبان ساده تر بفرمایید که دوستان
بله این هر چیز ناآشنایی وارد بدن ما میشه بدن نسبت بهش واکنش نشون میده و از بینش میبره
بله.
هر چیز غریبه‌ای که وارد بدن میشه. هدف ما هم این هستش که سیستم ایمنی بدن ما بیاد این رو شناسایی بکنه، آمادگی داشته باشه برای مقابله باهاش که وقتی که ویروس وارد بدن میشه در جا اون رو از بین ببره
بله.
و بیماری برای ما ایجاد نشه. ما کلا هدفمون این هستش. در مورد ساختار واکسن ها بود که حالا من خورده به این شکل توضیح دادم، این هستش که حالا واکسن ها تفاوتشون توی این هاست. حالا به یه شکلی این قسمتی از ویروس رو که گفتیم به سیستم ایمنی بدن ارزش میکنن که بدن بشناسه و آمادگی داشته باشه. حالا بعد از اینکه آمادگی پیدا کرد که ما بهش میگیم ایمنی پیدا میکنه بهش، به محض اینکه ویروس وارد بدن میشه خیلی سریع سیستم ایمنی که از قبل این رو میشناسه و اون سربازایی که بهش میگیم همون پاتنها میان و در جا در همون مرحله اول قبل از اینکه بتونه کار بکنه ویروس رو از بین میبرن.
بله بسیار خوب. خانم دکتر ابتریان، خب یکی از نقاط مبهمی که تو ذهن ما هست این هست که حالا جدا از اسامی تجاری واکسن ها یا به قول خودمون برند هایی که کمپانی ها شرکت های مختلف یا دانشگاه های معتبر در کل دنیا تولید کردن، بحث حالا اثر بخشی واکسن ها هست. کدام دست از واکسن ها اثر بخشی بهتری دارن و آیا این که فکر کنیم یک واکسنی از روش نو ترکیب واکسن یا روش های جدید تولید نشده این دلیلی میتونه باشه که ما مثلا واکسن هایی که ویروس کشته شده هستن رو استفاده نکنیم؟ چون بیشتر ماها تمایل داریم از اون واکسن ها استفاده کنیم و تصورمون این هست که اثر بخشیشون بیشتره، که احتمالم داره که همینطور باشه. من خواهش کنم راجع به موضوع برامون توضیح بدین، یاد این مسئله برای ما باز بکنید که چون من شنیدم که توصیه سازمان بهداشت جهانی هست که هر نوع واکسنی در دسترستون هست اون واکسن رو استفاده بکنید. این سختگیری هایی که ما خودمون